کرده کادر فنی و ملی پوشان و انتقادها گفت.
بالاخره آقای قلعه‌نویی و مجموعهشون به صورت جدی دنبال اینن که هر کمکی میتونن به تیم ملی بکنن. موانع تیم ملی همیشه برطرف خواهد شد، ولی از نظر من تیم ملی در واقع مردم رو از حیث نتیجه راضی نگه داشته. خیلی خوب گل میزنیم و خیلی هم تلاش کنیم که گل نخوریم. فوتبال هم هست، فوتبال قابل تو دست کسی جا نمیگیره. شما نتایج در واقع کره، اگر ما با فلسطین مساوی میکردیم یا مثلا 2-0 از اندونزی میباختیم مثل عربستان، با این سرمایه گذاری که من فکر کنم دیگه باید ما باید بپذیریم یه مقدار حداقل یه انتقادی هم داریم با یه بیان شیواتر. تیم ملی مال کشوره، این بچهای ما، بچهای شما نجوم میکنن تو زمین، باید به گونه ای برخورد چرچه بروندادش سازندگی باشه نه تخریب.
آخرین تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی قبل از اعزام به روسیه برگزار شد.
سعید اسماعیلی عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
آمادگی نسبتا خوبی داریم و انشالله که روز جمعه بتونیم کشتی های خوبی بگیریم و پیروز اون مسابقه بشیم.
حسن رنگرز: تیمی تلفیق از قهرمانان جهان و المپیک و جوانای آینده دار رو راهی این رقابت ها کرده.
سعید اسماعیلی، علی رضای محمدی و امین میرزاده رو در ترکیب خواهیم داشت. بخش از بچه هامون هم از رقابت های جهانی اضافه شدن: پویا دادمرز، ایمان محمدی، محمد رضای گرایی و محمد علی گرایی.
ملک محمد بویری، مربی تیم ملی کشتی فرنگی:
روسیه با تمام کشتیگرانش میاد و تغییری نسبت به سال گذشته نداره.
هدف از حضور در این رقابت دوستانه بازگشت آمادگی جسمانی و فنی فرنگی کارا و یه محک خوب کادر فنی از گوش شکسته هاست. علیرضا محمدی عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
حدود 3 ماهی است که بعد از مسابقه المپیک به تورنمنتی اعزام نشدیم و این مسابقه خیلی میتونه کمک کنه.
محمد علی گرایی عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
فارغ از هر نتیجه‌ای بیشتر بس آمادگی بدنی که اینجا ببینیم تو این شرایط بدنمون کجای داره و اینکه الله ان شاءالله بتونیم یه کشتی خوب بگیریم اینجا.
مسابقه کشتی دوستانه تیم‌های ملی ایران و روسیه قرار 2 آذر ماه تو مسکو برگزار بشه و تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون هم قراره که پنجشنبه راهی این رقابت بشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه کشتی شهید صدرزاده.
هفته 10 لیگ برتر والیبال امروز برگزار شد و تیان شهرداری و رومیه 3-2 پیکان تهران را شکست داد و با 8 برد و 23 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. شهدابی یزد 3-2 بر طبیعت فاق آمد و با 7 برد و 19 امتیاز در رده دوم ایستاد. سایپا 3-1 از صدر سپه صدرای مشهد گذشت. چادرملوی اردکان 3-2 بر مهرگان نور غلبه کرد. گیتی پسند 3-1 از فولاد سیجان شکست خورد و دیدار صنعتگران امید با پاس گرگان 3-1 به سود صنعتگران رقم خورد. ناظر بحرینی دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان در پنجره دوم انتخابی جام آسیا به فدراسیون بسکتبال اعلام کرد این مسابقه که قرار بود جمعه این هفته برگزار شود به دلیل امتناع اعضای تیم قزاقستان در تهران 20-0 به سود تیم ایران محاسبه می‌شود. اکنون جهان فوتبال، گزارشی از مهدیار مصطفی‌لو.
گواردیولا در سیتی موندنی شد. رسانه‌های انگلیسی مدعی شدند که پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی برای تمدید یک ساله قراردادش با گزینه تمدید برای یک سال دیگه به توافق رسیده. این سرمربی 53 ساله اسپانیایی در طی دوران حضورش در باشگاه منچستر سیتی 18 قهرمانی کسب کرده. پاتریک ویرا رسمی شد. ویرا روی نیمکت جنوا. با اعلام رسمی باشگاه جنوا ایتالیا، پاتریک ویرا سرمربی فرانسوی با قراردادی 2 ساله جایگزین آلبرتو جیلاردینو در این تیم شد. این اتفاق پس از اخراج جیلاردینو به دلیل کسب نتایج ضعیف رخ داد. ویرا سابقه هدایت تیم‌هایی چون نیویورک سیتی، نیس و کریستال پالاس رو در کارنامه داره. تمجید وینیسیوس از باشگاه‌ها برای مبارزه با نژادپرستی. وینیسیوس جونیور بازیکن تیم ملی برزیل و باشگاه رئال مادرید در مصاحبه‌ای که به تازگی داشته نسبت به مبارزه با نژاد پرستی واکنش نشون داده و گفته:
من تو اسپانیا بازی میکنم، جایی که خیلی سختی کشیدم و هنوز هم رنج میکشم، اما البته با کمک باشگاه‌ها همه افرادی که برای مبارزه با نژاد پرستی تمام تلاش خودشون رو میکنند مانند CBF این رنج کمتر شده. تو 3 ماه گذشته موفق شدیم 3-4 نفر رو به زندان بندازیم و اونا رو مجبور کنیم تا بابت جرمی که مرتکب شدن پاسخگو باشن. ما در مسیر درستی قرار داریم.
و ستاره گرجستانی در رادار بارسا. نشریه اسپورت در گزارشی مدعی شده که سران بارسا وضعیت کوارتسخلیا وینگر 23 ساله ناپولی رو زیر نظر دارن تا این بازیکن رو در تابستون پیش رو به خدمت بگیرن. گفته میشه قرارداد این بازیکن گرجستانی با ناپولی تا سال 2027 اعتبار داره و این بازیکن پیشنهاد تمدید قرارداد ناپولی رو رد کرده. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در آغاز مرحله 1/16 نهایی جام حذفی ایران فردا پرسپولیس از ساعت 16:15 در ورزشگاه شهدای شهر قدس از مس سنگون پذیرایی خواهد کرد. گاریدو سرمربی پرسپولیس:
tenemos que centrarnos en el partido que vamos a jugar.
فکر می‌کنم که باید تمرکز بزنیم روی بازی که می‌خوام انجام بدیم. مطمئنا تو فوتبال همیشه اون بازی که می‌خوام انجام بدیم مهمه. همیشه یک تیم مثل پرسپولیس ازش انتظار میره که بازی‌ها رو ببره و ما به عنوان بازیکن‌ها و تمام افرادی که داخل این تیم دارن تلاش می‌کنن، بهترین نوع اینه که ما تمرکز بزنیم روی بازی که می‌خوام انجام بدیم. در این کیس بازی مهمی برای ما دوست داریم بازی رو ببریم.
siempre respetamos al rival.
همیشه ما به حریف احترام می‌ذاریم. اون که جوری ما بازی می‌کنن برای ما سختی ایجاد می‌کنن. نقاط قوت تیم حریف ما می‌دونیم و از احترامی که برای این تیم قائلیم.
trabajamos para dar nuestro mejor nivel.
تلاشمون رو می‌کنیم، سعی تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم بهترین نسخه‌مون رو ارائه بدیم. کار می‌کنیم برای اینکه بتونیم بازی رو ببریم.
هادی اسایی رئیس فدراسیون تکواندو در حاشیه همایش تکواندو در عراق از حمایت استعدادهای ورزشی در استانها خبر داد.
خدا رو شکر بعد از مسابقات المپیک ما نتایج خیلی خوبی که گرفتیم، یک استقبال بسیار خوبی از تکواندو در کل کشور شد که ما به دنبال این هستیم که سعی کنیم از بین این عزیزانی که به تکواندو رو آوردن استعدادها رو شناسایی بکنیم و مسئولیت‌هایی رو به هیئت‌های استانیمون دادیم که بتونیم اون هدف‌هایی رو که هدف گذاری کردیم انشالله به کمک هیئت‌های استانیمون بهش برسیم و بتونیم انشالله در المپیک 2028 رنگ مدالامون رو خوش رنگ‌تر کنیم انشالله. برای هیئت‌های استانیمون تکلیف دادیم که هر استان نسبت به اون توانمندی، نسبت به اون پتانسیلی که داره تا پایان سال 1404 که دو ورزشکار دختر دو ورزشکار پسر رو در سطح قهرمانی کشور به ما معرفی بکنه، بعد از اونجا به بعدش به عهده فدراسیون هستش که ما بتونیم اونها رو حفظ بکنیم، حمایتشون کنیم، در اردوهای تیم ملی نگرشون داریم و بتونیم انشاءالله در نهایت ازشون در تیم‌های ملی استفاده بکنیم.
نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال برای رویارویی با پاختاکور امشب در امارات برگزار شد. استقلال 5 آذر در هفته 6 لیگ نخبگان آسیا در دبی به مصاف پاختاکور ازبکستان خواهد رفت. همچنین پرسپولیس جمعه راهی قطر می شود و دوشنبه در دوحه مقابل الریان سفارایی خواهد کرد. در ادامه یه رقابت‌های بسکتبال با بیلچر جوانان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در بانکوک، امروز تیم ایران در 5 دیدار خود برابر تایلند با نتیجه 60-25 پیروز شد. ملی پوشان جوان کشورمان فردا به مصاف تیم هند می‌روند. 3 برتر سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در سال 2025 را کسب خواهند کرد. و در مرحله نیمه نهایی 27 دوره مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا فردا تیم‌های از شارجه امارات با کاظمی کویت و دوحیل قطر با نماینده عربستان برای راهیابی به فینال مسابقه می‌دهند. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم.
بله، ما هم تشکر و قدردانی میکنیم از حضور باشکوه تک تک شما عزیزان دل. به شبانه امشب ما خیلی خیلی خوش آمدید. و زندگی با تمام دردهایش هنوز هم زیباست. هنوز هم خورشید لبخند میزند، آسمان در آغوش میگیرد، زمین میرویاند و درختان لبخند شکوفه میزنند. هنوز هم نوزادان متولد میشوند، شمعدانی ها گل میدهند، ماه میتابد، ستاره چشمک میزند، جیرجیرک آواز میخواند، پروانه پرواز میکند، درختان میوه میدهند، چشمه ها میجوشند و امید هر صبح در زیر پوست سرد زمین به جریان میافتد که امید زیباست، عشق زیباست، طلوع زیباست، شکفتن زیباست و زندگی، آه زندگی با تمام دردهایش هنوز هم زیباست. سلامی دوباره و تر و تازه به شما اهالی همیشه امیدوار زندگی. شبانه آرام و عاشقانه و شاعرانه ما چند ساعتی هست که شروع شده. لطفاً از شبانه عاشقانه ما عقب نمونید. امشب هم بمانند همه شبهای خوب و قشنگ زندگی با شماییم، خیلی ساده، صمیمی و در کنار شما هستیم و میمانیم. امشب هم مثل همیشه سلام میکنیم و درود میفرستیم به عشق، به مهر، به سادگی و محبت و مهربانی. امشب هم مثل همیشه از شما میخواییم که لطفتون از ما دریغ نکنید و در کنار ما بمونید تا خود خود صبح. یک شبانه بسیار آرام و دلانگیز رو براتون آرزو میکنیم. در کنار ما باشید و بمونید. شما یاران همیشه همراه رادیو جوان، گزارشگران جوان.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه‌ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
مرد میدان، قهرمان ملی، الگویی برای تمام نسل‌ها. اینها واژه‌هایی است برای تداعی نام و یاد قهرمانی که گام‌هایش لرزه بر تن دشمنان و سخنان مخلصانش دل هر انسان آزاده‌ای را آرام می‌کرد و او کسی نیست جز شهید حاج قاسم سلیمانی. 3 آبان در تقویم رسمی کشور به نام روز قهرمان ملی نامگذاری شده. به همین مناسبت من فاطمه عبدالی گفتگو میکنم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده امام علی دانشگاه عالی دفاع ملی. بفرمایید که شهید سلیمانی چگونه قهرمان امت اسلامی شد و تونستن فرماندهی قلوب طبقات مختلف جامعه را به دست بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی میدانیم یاد و خاطره شهید سلیمانی سردار دلها رو که واقعا برای همه ما به عنوان یک مکتب و یک راه همیشه الهام بخش بوده. شجاعت و شهامت و روحیه شهادت طلبی ایشون و حضور در میدان خطر و حتی مواردی که مثلا اتفاقات ویژه واقع شده، مثلا محاصره بودن ایشون با هلیکوپتر در اون منطقه محاصره شده پایین می اومد و نیروهای در محاصره رو حمایت میکرد، هدایت میکرد و باعث شکستن محاصره شدن. اینا چیزهایی نیستش که تو فیلم های هالیوودی و نیوسک ما میبینیم. بعضا نه، در واقعیت اتفاق افتاد و مردم لمس کردن این ویژگی ها رو در شهید سلیمانی. در دوران دفاع مقدس هم ما شاهد این ویژگی های شهید سلیمانی بودیم در لشکر سارالله و البته بعدم فرماندهی نیروی قدس. ایشون دو ویژگی اصلی رو در مدیریت همیشه مورد توجه قرار میداد. یکی این مسئله اطلاعات بود و شناخت دشمن و شناخت منطقه. وقت میگذاشت با حوصله و صبر و نیروهایی رو میفرستاد برای شناسایی منطقه در عملیات ها، در هر برنامه‌ای که داشت، و با یک شناخت دقیق از وضعیت جامعه هدف و منطقه عملیاتی وارد عمل میشد. دقیقا میدونست که چی به چی است و قابل پیش بینی. حتی موقعی که ایشون فرمانده قرارگاه قدس سیستان و بلوچستان سپاه شده بود، قبل از اینکه بره مسئولیت رو تحویل بگیره، من شنیدم که ایشون مدتی رو سر کار نمیره، سر اون مسئولیت فرماندهی که داشته، میره داخل جامعه من استان سیستان و بلوچستان در میان عشایر و در میان استاییان بلوچ با اونها حشر و نشر میکنه، با سرقبایلشون صحبت میکنه، یه شناختی از شرایط منطقه به دست میره و طراحی و برنامه ریزی میکنه. همین ویژگی هم ما در مقابله با ضد انقلاب و داعش و اون حوادثی که در منطقه اتفاق افتاده از ایشون سراغ داریم. مرد میدان بود، یعنی همونطور که مقام معظم رهبری یه بار اشاره فرمودن، در میدان خطر و در میدان عمل فرمانده حضور پیدا میکنه و یک نوع مدیریت و رهبری قیادی. خب به این فرمانده میدان میتونه در حوزه سیاسی و اجرایی برای ما درس باشه، یعنی بریم تو صحنه جامعه از نزدیک مسائل رو دنبال بکنیم. همون سفرهای استانی که ما معظم رهبریم خیلی توصیه داشتن به مسئولین اجرایی کشور و رؤسای جمهور، این درسی است که باز با از این مدیریت و فرماندهی میدان میگیریم از شهید سلیمانی.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
بالا باشه بهتره، صدا بالا بالا
جدید باشه، شنیدنی باشه بهتره، صدا بالا بالا
خبر باشه، ترانه باشه، ما باشی بهتره، صدا بالا صدای تو باشه، صدای منم باشه بهتره، صدا بالا بالا کمی بارون باشه، اصلم باشه بهتره، صدا بالا 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 باشه بهتره، افتن تا اشتاوسی، صدا بالا رادیو باشه، جوان باشه بهتره، صدا بالا شنبه تا چهارشنبه عصر صدا بهتره، صدا بالا رادیو جوان،
صدا بالا صدا 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 بالا صدا 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 بالا
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. ذهن هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به ذهنها اجازه ساختن و به انگشتها توان نواختن داد. نام خداوند بخشنده مهربان. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از فصل موسیقی کلاسیک ایتالیا رو ورق می‌زنم. دنیای هنر از جمله موسیقی پدران و پسران هنرمند زیادی و سراغ داره که شهرت یکی نام دیگری رو به حاشیه برده. نام دومنیکو اسکارلاتی برای نوازندگان گیتار کلاسیک نامی آشنا و شناخته شده است. قطعات زیادی از این آهنگساز برای گیتار تنظیم شده. او فرزند آهنگسازیه که نامش همیشه در حاشیه فرزندش بوده. او پسر الیساندرو اسکارلاتی آهنگساز ایتالیاییه. صد البته که خاندان اسکارلاتی آهنگسازان چیره دست دیگه هم داشتن. Thank you. آشیه صدا
ده رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
الیساندرو اسکارلاتی به سال 1658 یا 1659 شاید هم 1660 در شهر پالرمو ناحیه سیسیل به دنیا آمد و چند سال بعد یکی از بزرگترین سازنده های اپرا و آهنگ های کلیسایی و یکی از مهمترین چهره ها در گسترش هارمونی کلاسیک شد. او در 12 سالگی به روم رفت، اما نمیدونیم که در این شهر شاگرد کاریسی می بوده یا شاگرد پاسکوینی. الیساندرو از سال 1678 رهبر گروه همسرایان کلیسای سان جرولامو دلا کاریتا بود. نخستین اپرا از 115 اپرای الیساندرو با نام برداشت‌های نادرست از ظواهر برای انجمنی مذهبی در روم نوشته شد و در سال 1679 روی صحنه رفت. کریستینا ملکه سوئد با تماشای یکی از اپراهای او شیفته هنرش شد و او را به عنوان مدیر موسیقی خودش منصوب کرد. الیساندرو اسکارلاتی در ادامه مسیر هنری خودش اپرای موفق دیگه ایو به نام صداقت در عشقها عرضه کرد و بعدش اپراهای روح یا عشق دلباخته و پومپئو رو روی صحنه برد. الیساندرو در سال 1684 به رهبری گروه همسرایان سلطنتی ناپل منصوب شد و بیش از 40 اپرا و موسیقی های سرگرم کننده برای دربار ساخت. الیساندرو بعد از 20 سال فعالیت در دربار سرانجام به علت بدرفتاری هایی که باعث شد به روم بازگشت و ترجیح داد که به جای دربار در کلیسا فعالیت کنه. اما در اون زمان پاپ با اپرا مخالف بود و این موضوع برای